مسئولیتی که از زیرش نباید خالی بشه. و همین طرز تفکر من میگم 4 دهه این حکومت رو به سر کار قرار داد و من امیدم بیشتر به نسل جوان، نسلی که ایدئولوژیک بزرگ نشده، نسلی که با جهان از طریق اینترنت وصل، نسلی که بالاخره با دنیای امروز آشناست و ارزش‌های دموکراتیک رو میشناسه. خیلی ها هستن که شعار میدن در خود اپوزیسیون که ما خواهان دموکراسی هستیم، اما ساده ترین و بنیادی ترین مسائل مربوط به برابری زن و مرد خودشون رعایت نمی کنن در گروه های سیاسی که به عنوان مخالف فرضیت شدن. من فقط یک نمونه رو مثال دادم. در نتیجه از حرف تا عمل خیلی راهه برای اینکه ما به دموکراسی رسیم، برای اینکه بتونیم از این ساختار فردگرایی فردمحوری خلاص بشیم و یک دموکراسی واقعی در ایران داشته باشیم. من فکر میکنم پتانسیلش امروز در جامعه وجود داره. این رو بچه‌هایی که آبان اومدن تو خیابون نشون دادن، این رو بیانیه 14 که اعضایش اومدن خیلی رسما گفتن. ما قانون اساسی سکولار و دموکراتیک میخوان. برای اولین بار این به طور شفاف در داخل کشور طرح شد و من این رو خیلی آینده روشن میبینم برای مردمی که بخوان آینده‌شون رو بر پایه‌های ارزش‌های جهان شمول و دموکراتیک بسازن، نه اینکه باز بخوان ایدئولوژیک فکر بکنن، گول این گروه و اون گروه و حزب سیاسی رو بخورن، یعنی که یک فرد فرقی نمی‌کنه. این به نظر من آینده روشن کشورمون رو می‌سازه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
معاون وزیر خارجه اوکراین بار دیگر بر ضرورت افشای حقیقت درباره سرنگونی پرواز 752 تاکید کرد، در حالی که ایران وجود نوار صوتی ظریف در مورد هواپیمای اوکراینی را تکذیب کرده. اوکراین میگوید که درباره سندیت این نوار صوتی تحقیق خواهد کرد. آنا رایس‌خایا گزارش می‌دهد.
معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف پیگیرانه برای دستیابی به حقیقت درباره سرنگونی پرواز 752 تلاش میکند. تا چند هفته دیگر ملاحظات خود درباره لایحه گزارش فنی که سازمان هواپیمایی کشوری ایران درباره ساقط کردن این پرواز تهیه کرده را تحویل تهران می‌دهد و تحقیقات جنایی نیز در اوکراین ادامه دارد که باید تمام جزئیات این جنایت و افراد مسئول آن را شناسایی کند. یوگنی ینین در پیام ویدئویی گفت:
як ми неодноразово казали, ключовим для України є відновлення справедливості.
اما گونه که بارها گفته‌ایم، دستیابی به حقیقت و اجرای عدالت اهداف کلیدی اوکراین است. به حقیقت آنچه در آن شب رخ داد می‌رسیم. اوکراین و جامعه بین الملل اجازه نمی‌دهند منافع یک ملت یا منافع گروهی از افراد بر ارزش‌های همچون زندگی انسان‌ها، حقوق بشر و امنیت حمل و نقل هوایی ارجحیت داشته باشد. برای دستیابی به واقعیت تمام امکاناتمان را به کار خواهیم گرفت.
для цього ми використовуватимемо всі наші можливості.
این نخستین واکنش اوکراین به گزارش اختصاصی شبکه خبری CBC کانادا است که سه‌شنبه اعلام کرد نهادهای امنیتی کانادا در حال بررسی یک فایل صوتی هستند که گفته می شود متعلق به وزیر خارجه ایران است و او در آن در میان دلایل احتمالی سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بودن این اقدام را نیز منتفی ندانست. طبق این گزارش محمد جواد ظریف در این نوار صوتی می گوید سناریوهای مختلف بعید نیست، از جمله این که 2 یا 3 نفوذی به سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی اقدام کرده باشند. او افزود حکومت و نظامیان ایران هرگز اجازه نمی دهند حقیقت روشن شود. چهارشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت وجود چنین نواری خلاف واقع و ادعاهای مطرح شده ناصحیح و بی‌اعتبار است. اما همان روز یوگنی ینین مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد که بازرسان اوکراینی و همتایان کانادایی خود در تماسند تا در تحقیقات درباره سندیت این نوار صوتی مشارکت کنند. اما به اذعان مسئولین اوکراینی آنها از وجود این نوار صوتی از همین گزارش CBC مطلع شدند و این در حالی است که به گفته رالف گودیل مشاور نخست وزیر کانادا در رابطه با پرونده پرواز 752 سازمان‌های امنیتی این کشور از 3 ماه پیش بررسی نوار صوتی را آغاز کردند. چندی پیش معاون دادستان کل اوکراین که مسئولیت تحقیقات جنایی درباره سرنگونی پرواز 752 را بر عهده دارد، از سطح همکاری با کانادا ابراز نارضایتی کرد و گفت در حالی که تهران مطلقاً همکاری نمی‌کند و مشارکت سایر کشورهای متأثر بسیار محدود است، کیف در تحقیقات این جنایت تنها مانده. هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما همانطور که در این گزارش هم شنیدید، فایل صوتی منصوب به محمد جواد ظریف میگوید که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده است. در همین ارتباط در گفتگو با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره اهمیت این فایل منصوب به وزیر خارجه ایران برای کشف حقیقت دلایل این سرنگونی پرسیدم.
ببینید، اتفاقی که افتاده این هست که جمهوری اسلامی هنوز به طور دقیق و شفاف به سوالات موجود در این زمینه پاسخ نداده. به هر حال هم خانواده‌های جانباختگان، هم کشورهای مثل کانادا و اوکراین معتقد هستند که با توجه به اسناد و شواهدی که وجود داره، شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری عمدی بوده. اما مقامات جمهوری اسلامی در این که به هر حال ابتدا انکار میکردن اصولا هر گونه مسئولیت رو در این زمینه، بعدن فقط پذیرفتند که این کار درسته که توسط سپاه پاسداران انجام گرفته، اما ناشی از یک خطای انسانی بوده، اینکه یک اقدام عمدی. بنابراین این که اگر در واقع اثبات بشه که این صدا متعلق به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است، خب نوعی اقرار و اعتراف به این هست که این کار عامدانه انجام گرفته، هرچند او باز هم اما و اگرهایی رو باقی گذاشته در این میان.
همطور که صدای منصوب به محمد جواد ظریف در این فایل صوتی میگه، مقامات جمهوری اسلامی و نظامی اجازه نخواهند داد که حقیقت در مورد این هواپیما افشا بشه. با این حساب و با توجه به عزم جهانی برای کشف حقیقت، سرانجام این پرونده چه خواهد شد؟
ببینید، واقعیت هست، همین هستش که طبق همون ضرب المثل معروف، ما هیچ وقت پشت ابر پنهان نمیمونه، اون هم در شرایط امروز با توجه به در واقع پیشرفت‌های تکنولوژیکی که انجام گرفته. حتی کشوری مثل حکومتی مثل جمهوری اسلامی اگر هم بخواد، قادر نیست مانند گذشته همه حقایق و واقعیت‌ها رو پنهان بکنه. ما این پنهانکاری رو در همه موارد از جمهوری اسلامی شاهد بودیم، در پرونده‌های مختلفی که در واقع وجود داشته، این پنهانکاری و عدم تمایل برای بیان حقیقت و واقعیت به صورت شفاف رو از جمهوری اسلامی شاهد بودیم. اما هرچی جلوتر اومدیم، انجام این کار برای جمهوری اسلامی دشوارتر و دشوارتر شده. با توجه به اینکه هنوز در واقع این نوار صوتی منتشر نشده، در دسترس همگان یعنی قرار نگرفته و گفته شده که به هر حال حاوی اطلاعات حساسی است که انتشار اون میتونه جان دی رو به خطر بیاندازه، خب طبیعتاً برای عموم مردم قضاوت در این مورد کمی سخت است. اما صحبت هایی که به نقل از آقای ظریف نقل شده و گفته شده، همخوانی داره با سیاست عمومی جمهوری اسلامی، یعنی با استناد به این که بیان حقیقت میتونه امنیت ملی و سیستم دفاعی کشور رو به خطر بیاندازه، با بیان حقایق در واقع مخالفت داره میشه و جلوگیری میشه از این که واقعیت ها گفته بشه، با استناد به چنین دلیلی که البته برای کسی هم پذیرفته نیست این موضوع و طبیعتاً قانع نخواهد کرد چه کشورهایی مثل اوکراین و کانادا رو و چه خانواده های جانباختگان رو و چه افکار عمومی رو.
اما 71مین جشنواره فیلم برلین روز چهارشنبه اسامی فیلم‌های حاضر در دو بخش پانوراما و مواجهه این دوره را اعلام کرد که نام فیلم ایرانی منطقه پایانی نیز در میان آثار حاضر در بخش مواجهه به چشم می‌خورد. بردیا یادگاری و احسان میرحسینی کارگردانان منطقه پایانی هستند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.